خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 29 دیماه 1397. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در آغاز با همکارم وحید پوراستاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید. وحید.
متشکرم مرتضی. سلام شنوندگان رادیو فردا. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست بدون برنامه‌ریزی از سوریه خارج نشود. به گزارش آسوشیتد پرس این سناتور ارشد هشدار داد که خروج بدون برنامه یه نیروهای آمریکایی از سوریه می‌تواند به هرج و مرج و یک عراق با وضعیت وخیم‌تر منجر شود. آقای گراهام تأکید کرد طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید متضمن شکست گروه داعش، مهار ایران و همچنین حفاظت از کردها در مقابل تهدیدهای ترکیه باشد. او تصریح کرد که موضوع ریشه‌کن کردن شبه نظامیان داعش در سوریه هنوز محقق نشده است. در حالی که دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریع‌تر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده، این مجمع در جلسه روز شنبه خود لایحه یاد شده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از ایرادات بسیار با آن سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه روز شنبه تصویب شد که دو کمیسیون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را بررسی کنند و نتایج آن در جلسه آینده مجمع بررسی شود. به گفته محسن مشتهد شبستری عضو مجمع تشخیص، در جلسه روز شنبه ایرادات بسیاری به لایحه پالرمو مطرح شد و به همین دلیل درباره این لایحه رأی‌گیری نشد. لایحه پالرمو یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از کشف یک محموله مواد مخدر حاوی 618 کیلوگرم هروئین در یکی از بنادر جنوبی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این محموله قرار بود با 4 کانتینر به مقصد اروپا صادر شود. جزئیات بیشتری در این باره مخابره نشده، اما آبان ماه امسال پلیس ایتالیا از کشف 720 کیلوگرم هروئین از کانتینر در یک کشتی که مبدأ آن بندر عباس بود خبر داد. یک هفته پس از این خبر وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد 6 تن هروئین به مقصد اروپا را در آذربایجان غربی کشف کرده و 11 نفر را که در میان آنها چند شهروند اروپایی به چشم می‌خورد بازداشت کرده است. و رئیس پلیس راه ایران میگوید در تصادفات رانندگی در کشور روزانه بین 40 تا 50 نفر جان خود را از دست میدند. به گزارش ایرنا، محمد حسین حمیدی روز شنبه در این باره گفت به رغم اقدامات پلیس با توجه به میزان اعتبارات فعلی و حجم سفرها نمیتوان میزان تصادفات را در کشور کاهش داد. رئیس پلیس راهور اصلاح قوانین، افزایش بازدارندگی و همچنین افزایش ایمنی خودروها را از جمله راهکارها برای کاهش تصادفات در ایران عنوان کرد. ایران یکی از بالاترین آمارهای تصادفات جاده‌ای را در جهان دارد. ایمنی پایین خودروهای ساخت داخل و کیفیت نامناسب راه‌های جاده‌ای از جمله دلایل میزان بالای تصادفات در ایران عنوان شده. مرداد.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما ببینیم در مجله شبانگاهی مان چه خواهیم داشت در نیم ساعت پیش رو. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که از شورای نگهبان به مجمع مصلحت نظام ارجاع شده امروز بررسی شد. خبرها که از نگاهداری 8 درویش زندانی در شرایط امنیتی ویژه مدت‌ها بعد از پایان دوره انفرادی آنان است. کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران از محل فروش غیرقانونی سوخت به حوثی‌ها سلاح می‌رساند. دیدار مجدد رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مروری هم خواهیم داشت در انتها بر زندگی فرهاد مهراد، خواننده نامدار معاصر ایران به مناسبت سالگرد تولد او. همه اینها گزارش هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید، اگر تا انتها با ما بمانید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سرانجام به دو کمیسیون مختلف در این مجمع ارجاع داده شد. پیوستن ایران به این لایحه مستلزم جرم انگاری قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. بیشتر بشنوید در گزارش سمیر قرایی.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح روز شنبه 29 دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، اما گفته شده است که اعضا وارد جزئیات این لایحه نشدند. در این جلسه اعضای مجمع تشخیص، برخی از اعضای شورای نگهبان، محمد جواد ظریف رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز حضور داشتند. این لایحه در بهمن ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و پس از مرتفع نشدن این ایرادات توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در جلسه یه روز شنبه مجمع قرار بر آن شد که پالرمو در اختیار دو کمیسیون مجمع، یعنی کمیسیون سیاسی دفاعی و کمیسیون حقوق قضایی قرار گیرد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید وجود اختلاف نظرهای بسیار سبب شده است تا پالرمو به دو کمیسیون مختلف ارجاع داده شود.
به گفته برخی از اعضای مجمع، جمله آقای مشتهد شبستری، اختلاف نظرها درباره این لایحه بسیار زیاد بوده در جلسه امروز مجمع و عملا مجمع درباره این اختلاف نظرها به نتیجه نرسیده. قاعدتا این که این لایحه به دو کمیسیون ارجاع شده به این معناست که خواسته شده که نظر نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران یا دیگر نهادها هم درباره این لایحه خواسته بشه. البته بجز درگیری‌ها درباره اصل موضوع این لایحه و لوایح مرتبط، بحث نحوه بررسی اون در مجمع هم روی بحث هست، چرا که مجلس معتقده که مجمع فقط میتونه این لوایح رو رد یا تایید بکنه و نمیتونه در کمیسیون‌ها یا در صحن علنی در این لوایح دست ببره و اونها رو اصلاح بکنه.
روشن بودن حدود اختیارات قانونگذاری و نحوه رسیدگی مجمع به این لایحه و باقی لوایح جنجالی اخیر یکی از نکاتی است که مدت هاست مورد اشاره بسیاری از نمایندگان مجلس است که معتقدند مجمع نباید وارد حوزه اختیارات قوه مقننه یا نهاد قانونگذار شود. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه و بلافاصله پس از آغاز بررسی لایحه پالرمو در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت مجمع باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه کند و وارد فضای اصلاحی نشود، چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانونگذاری در کشور است. از چهار لایحه پیشنهادی دولت روحانی که به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان به جریان افتاده است، تا کنون اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شدند و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو باقی مانده و همچنین پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT. روز جمعه 28 دی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار آن شده بود که هرچه سریعتر تکلیف لوایح پالرمو و CFT مشخص شود. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میپرسم عجله دولت برای چیست؟
بجز لایحه پالرمو، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هم هنوز به نتیجه نرسیده و همه عجله دولت هم از این جهت هست که دولت میخواد در اتمام ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی تا حدودی بر تصویب این لوایح پیش رفته باشه تا بتونه که شاید مهلت دیگری از این گروه بگیره و همینطور در مذاکره با اروپایی ها باید بخشی از تصویب این لوایح پیش رفته باشه.
کنوانسیون پالرمو در ایران مخالفان بسیاری دارد. روز 28 دی مجمع نمایندگان طلاب در نامه خطاب با آیت الله آملی لاریجانی نسبت به آنچه خطرات تصویب پالرمو نامیده بود هشدار داد. مخالفان پالرمو میگویند در صورت اجرایی شدن این کنوانسیون در ایران برخی تعاریف جرم‌انگاری عوض میشود و بدین ترتیب پای دخالت‌های خارجی در امور مربوط به ایران باز خواهد شد. از جمله الزامات کشورها پس از اجرایی کردن کنوانسیون پالرمو: 1. جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان، 2. جلوگیری از قاچاق مهاجران و 3. جلوگیری از قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. احمد توکلی از اعضای مجمع میگوید که مجمع تشخیص تا شنبه هفته آینده تکلیف پالرمو را روشن خواهد کرد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
من میخواستم به این آقای روحانی پیغامی بدم. شمایی که هر جا میری یه پروژه رو به اصطلاح افتتاح میکنی علا برکت الله میگی، امیدوارم یه روزی همین علا برکت الله یقت رو بگیری که آخه دروغ گفتنم حدی داره دیگه، اینقدر دروغ نگو. امیدوارم اون روز برسه که مردم قبل از این که علا برکت الله یقت رو بگیره، یقتون رو بگیرن و از این مملکت بندازنتون بیرون.
آقای خامنه ای، آقای جنتی، حرف شما رو درباره آتش زدن برجام دارن تکرار میکنن. شما برجام رو یکی دو هفته بعد از امضا شدنش آتش زدید، زمانی که رفتید موشک آزمایش کردید و روی موشکاتون به عبری نوشتید مرگ بر اسرائیل. همون موقع اونایی که میفهمیدن فهمیدن که کار کی بوده و سرانجامش به کجا میرسه. سرنوشت قذافی رو یادتون بیاد. بهتون توصیه میکنم فیلم 3 ماه آخر قذافی را یک بار دیگه مشاهده کنید. برای شما هم همین آینده قابل پیش بینی هست.
در مورد منشأ بوی بدی که این یکی دو هفته گذشته تو تهران مشام آزار میداد، ببینید هر موقع منشأ ادامه جنگ و منشأ اشغال سفارت آمریکا، اعدام‌های دهه 60، رهبر شدن آقای خامنه‌ای و بالاخص منشأ 800 میلیارد دلاری که زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفتیمون بود و به فنا رفت، و هر موقع منشأ اون سقوط پلاسکو پیدا شد، مطمئنا منشأ بوی بدم پیدا میشه.
وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر می‌کند، از وضعیت دراویش در زندان فشافویه ابراز نگرانی کرده و نوشته 8 درویشی که بعد از حمله گارد زندان به دراویش متحسن به سلول‌های انفرادی منتقل شده و 105 روز را در این سلول‌ها گذرانده بودند، به رغم پایان دوره انفرادی هنوز در شرایط امنیتی و ویژه نگهداری می‌شوند. وحید پوراستاد درباره آخرین وضعیت این زندانیان با علیرضا روشن، نویسنده و فعال حقوق دراویش گنابادی در ترکیه، گفتگو کرده. بشنویم با هم.
بعد از 7 شهریور که اینها رو بردن انفرادی، خب با دست شکسته و کتف شکسته و خونین و مالین بهشون هم رسیدگی نکردن تو بهداری، اینها رو بردن انفرادی. ما 105 روز نمیدونستیم کجا، بعد مشخص شد که داخل انفرادی‌های زندان فشافویه، و بعدا از اون وقت که از انفرادی آزاد شدن، که بعد فهمیدیم که یعنی امروز فهمیدیم که به آزادی وجود نداشته، فقط در سلول‌های انفرادی باز شده و سالانی که سلول‌های انفرادی اون تو قرار گرفتن و هیچ کس به جز این 8 نفر داخل اون سالن نیست.
آقای روشن، چه مدت این 8 نفر در سلول انفرادی بودن؟
105 روز تو سلول انفرادی بودن در بسته. بعد از 105 روز دراروشون باز شد، تونستن همدیگر رو ببینن و توی سلول، در واقع توی سالن امنی بودن که هیچ کس به جز این 8 نفر الان اونجا نیست.
در طول این مدت 105 روز که در سلول انفرادی بودن، آیا خانواده اینها از وضعیتشون باخبر بودن؟
اصلا کسی نمیدونست که کجا میان اینها تو این 105 روز. بعد از 105 روز ما تازه فهمیدیم که اینا تو سلول انفرادی داخل فرشافویه نگهداری میشن و بعدم فهمیدیم که از الان امروز واقع متوجه شدیم که اصلا این در واقع از سلول انفرادی بیرون نیومدن، فقط در سلولاشون روشون باز شده، ملاقات نداشتن.
یعنی هنوزم ملاقات نداشتن با اعضای خانواده؟
نداشتن هنوز هیچ کدومشون.
میتونید نام این 8 نفر رو برای ما بگید؟
بله، آقای حسام معینی، آقای مهدی اسکندری، آقای مرتضی کنگرلو، امیر نوری، کسرا نوری، سینا انتصاری، رضا انتصاری و محمد شریفی مقدم.
در مورد وضعیت خانم‌های دراویش زندانی برای ما بگید، الان چه تعداد در زندان هستن، وضعیت اونها به چه صورت هست؟
الان 5 خانم از درویش‌های گناهبادی داخل زندان قرچک هستن که برای 3 تاشون به احضاری اومده به شعبه 7 بازپرسی اوین دادسرای شهید مقدسی، به 3 تا اتهام به در واقع اخلال در نظم زندان، توهین به ماموران در حین انجام وظیفه و تمرد از دستور ماموران هنگام اجرای وظیفه. به این 3 تا اتهام اینا رو احضار کردن. ماجراش هم برمیگرده به روز 5 آذر که اینا خواستار برگردوندن وسایل شخصیشون شده بودن که توی آبان ماه ضبط شده بود توسط زندان. منتها در دفتر رئیس زندان اینها رو به کتک میزنن، ضرب و اهانت میکنن بهشون. نام خانم های زندانی هست: الهام احمدی، شکوفه یداللهی، سیما انتصاری و سپیده مرادی.
در مورد اینها یا احکامی هنوز صادر شده یا نه؟
بله، تمام این 5 نفر هر کدومشون به 2 حبس محکوم هستن.
در مورد آقایون دراویشی که در زندان هستن، بالاترین حکم و پایین ترین حکم چه مقدار هست؟
نوسان حکم بین 2 تا 26 حبس. 26 حبس رو مصطفی عبدی داره و دیگه 12 داریم که آقای کسرا نوری، آقای محمد شریفی مقدم هستن و دیگه.
آقای روشن، چقدر اینها از یک محاکمه عادلانه و منصفانه برخوردار بودن در طول مدت؟
گیری تا محاکمهشون کلن غیر قانونی بوده. ضابط ها معلوم نبودن کیان، لباس شخصیان، اینا کتک خوردن، امکان صبر در پزشکی قانونی وجود نداشته، براشون گزارش وجود نداشته، زندان ها غیر استاندارد بوده، خلاف مصوبات آیین‌نامه اجرایی زندان ها بوده، بعد از حق وکیل محروم بودن، عده‌شون اصلا تو دادگاه شرکت نکردن، به خاطر همین که میگن در واقع اصول عادلانه دادرسی برای اینها در واقع در نظر گرفته نشد.
آیا افراد دیگری از دراویش گناه‌آبادی هستن در زندان که وضعیت دیگری داشته باشن؟
بله، خب صدها درویش الان در داخل زندان فرشافویه هستن، منتها آقای عباس دهخان تو امروز 190 روز انفرادی زیر شکنجه رو در بازداشتگاه شاپور انفراد و 2 سپاه تجربه کردن. از وضعیت ایشون ما خبر نداریم. میگن که برای اعتراف گیری ایشون رو زیر فشارهای خیلی مهلک گذاشتن، تهدید کردن مدام خانواده‌شون رو و خودشون رو به اعدام.
برخی از وبسایت‌های خبری هم از وضعیت 2 از درویش گناه‌آبادی خبر میدن که به خاطر عفونت ناشی از خارج نشدن ساچمه‌های سربی مشکل وخیمی دارن.
تو حادثه گلستان 7 شلیک میکنن تفنگ‌های ساچمه زن رو به سمت درویش‌ها. آقای حسن شاهرزا نزدیک به 200 ساچمه در بدنش هنوز مونده که به بافت ریه‌ش هم نفوذ کرده و عفونت ریه گرفته. هنوز بعد از این هم مدت که نزدیک به 11 ماه میشه خارج نکردن. آقای خموشی هم همینطور مثل درویش‌های دیگه متأسفانه تیر وارد کیسه بیزه‌شون شده، خارج نکردن و این عفونت کرده. و این فقط محدود به این 2 نیست، 10 درویش دیگه هم همینطوریان. مثلا احمد براکویی داره چشماشو از دست میده، تیر توی چشمش رفته خالی نکردن. سلیم سخاوت و همچنین و درویش‌های دیگه.
از آخرین وضعیت آقای تابنده چه اطلاعی وجود داره؟ قطب دراویش گناه‌آبادی.
آقای تابنده از زمان حادثه 1 اسفند موسوم به گلستان 7 در حصر هستن، در بازداشت خانگی هستن. درویش‌ها اجازه دیدن ایشون رو ندارن. نیروهای امنیتی بعد از اینکه آقای تابنده گفتن که از درویش‌ها خواستن که بیان به دیدنشون، به ملاقاتشون، 2 نیروهای ماشین‌هاشون و ماموراشون رو اونجا مستقر کردن. سراسر کوچه گلستان 7 ورودی و خروجی‌هاش همه مجهز شده به دوربین مدار بسته. توی کوچه در سطح کوچه هم همینطور مقابل خونه آقای تابنده یک ون هست که در واقع مامورای امنیتی اونجا رفت و آمدها رو کنترل میکنن. اجازه رفت و آمد آزادانه وجود نداره. آقای تابنده نمیتونن سخنرانی کنن، نمیتونن آزادانه درویشا رو ببینن. و درویشا میگن مدام که آقای تابنده نتونه صداشو به ما برسونه. آزادانه بدون هیچ فیلتری از نظر ما ایشون در حصر و بازداشت خانگی هستن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش گناه‌آبادی ساکن ترکیه.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
کارشناسان سازمان ملل به تازگی در گزارش ایران را متهم کردند که از محل فروش غیرقانونی سوخت به حوثی‌های درگیر جنگ یمن کمک مالی می‌رسانند. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که درآمد حاصل از حمل غیرقانونی سوخت از ایران برای شیعیان حوثی در یمن صرف کمک مالی به آنها می شود. بنابر گزارش 85 صفحه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به آن دسترسی پیدا کرده، در سال گذشته میلادی سوخت در بنادر ایران برای گریز از بازرسی سازمان ملل با مدارک جعلی بارگیری می شده و همزمان شماری از شرکت‌های سوری در داخل و خارج از یمن تلاش می کردند عملیات انتقال سوخت به یکی از افراد تحریم شده در فهرست سازمان ملل را با توسل به مدارک جعلی پنهان کنند. این گزارش می افزاید که درآمد حاصل از فروش سوخت ایران برای کمک مالی به حوثی‌ها در جنگ به کار گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران در طول سال گذشته میلادی با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به طور مستقیم و غیر مستقیم برای حوثی‌های شیعه موشک و پهباد تأمین کرده است. ایران همواره اتهام تأمین تسلیحات نظامی برای حوثی‌ها را رد کرده است. این گروه از کارشناسان میگویند که بر اساس یافته‌هایشان نیروهای حوثی که در سال‌های 2015 و 2016 میلادی از تسلیحات مونتاژ شده خارجی استفاده می‌کردند، به مرور توانستند با خرید قطعات تسلیحاتی پرکاربرد آنها را به جنگ‌افزارهای قابل استفاده داخلی تبدیل کنند. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که درباره دست داشتن نیروهای خارجی در این زمینه سرگرم تحقیقات هستند. در بخش دیگری از این گزارش، یمن کشوری در شرف وقوع فاجعه انسانی و اقتصادی توصیف شده که هیچ یک از طرفین درگیر در جنگ نیابتی این کشور که میان قدرت‌های منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان در گرفته به پیروزی نزدیک نیست. کارشناسان سازمان ملل میگویند که در سال گذشته میلادی با وجود پیشرفت چشمگیر دولت یمن و حامیانش یعنی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها، برقراری دوباره حکومتی قدرتمند در آن کشور همچنان هدفی دور از دسترس قلمداد می‌شود. درگیری‌ها در یمن در سال 2014 میلادی پس از آن شروع شد که پایتخت این کشور یعنی صنعا به دست حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران تصرف شد و در پی آن دولت قانونی عبدرب و منصور هادی سقوط کرد. پس از آن جنگ میان دولت قانونی یمن و متحدانش یعنی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان از یک سو و حوثی‌های شیعه از سوی دیگر از سال 2015 میلادی آغاز شد. تنها نکته مثبت در گزارش کارشناسان سازمان ملل مربوط به مذاکرات اخیر میان نمایندگان دولت یمن و حوثی‌ها در سوئد است که با توافق آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای درگیر از بندر کلیدی حدیده در ماه گذشته میلادی موجب امیدواری به ثمر بخش بودن روندی سیاسی برای پایان درگیری‌ها در این کشور فقیر شده است. بر پایه آمارهای رسمی جنگ یمن تاکنون حدود 10,000 کشته بر جای گذاشته. گرچه گروه‌های حقوق بشری میزان واقعی کشته شدگان را تا حدود 5 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در پی دیدار یک مقام ارشد کره شمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای بار دوم در آخر فوریه دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید میگوید مکان این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
روز جمعه دونالد ترامپ و کیم یونگ چول مذاکره کننده ارشد کره شمالی در خصوص عادی سازی هسته‌ای و نشست سران دو کشور گفتگو کردند. گزارش‌ها حاکی است که این مقام ارشد کره شمالی نامه جدید کیم جونگ اون را به دونالد ترامپ ارائه کرده. در همین حال سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است به رغم پیشرفت‌هایی که تاکنون در مورد کره شمالی حاصل شده، آمریکا به تشدید فشار و اجرای تحریم‌ها علیه پیونگیانگ ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز میگوید در حالی زمان اجلاس دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون اعلام شده که هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلافات بین دو کشور مشاهده نمی‌شود. نه تنها پیشرفتی در خواست آمریکا برای غیر هسته‌ای شدن کره شمالی حاصل شده، بلکه درخواست کره شمالی برای کاهش تحریم‌ها هم نتیجه‌ای تاکنون نداشته است. کیم یونگ چول روز جمعه ابتدا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد و این دو سپس برای دیدار با دونالد ترامپ به کاخ سفید رفتند. وی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی وارد واشنگتن شد تا با مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا دیدار کند. کیم یونگ چول اولین مقام ارشد کره شمالی است که از دو دهه پیش تا کنون شب را در پایتخت آمریکا سپری کرده است. رهبران کره شمالی و آمریکا در بهار گذشته در سنگاپور دیدار و برای حرکت به سوی غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کردند. با این حال گام‌های عملی مشخصی از آن زمان برداشته نشده است. آمریکا میگوید رفع تحریم‌ها تنها پس از خلع سلاح کامل کره شمالی صورت می‌گیرد و کره شمالی در مورد ادامه تحریم‌ها و مسائل دیگر مانند بن‌بست در امضای پیمان صلح دو کره ابراز نارضایتی کرده است.
امروز 29 دی ماه برابر است با 75مین سالگرد تولد فرهاد مهراد، خواننده ترانه‌های بوگ ایدی، مرد تنها، جمعه و ده ها ترانه به یاد ماندنی دیگر. این هنرمند صاحب سبک 16 سال پیش در 59 سالگی بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت و سپس پیکرش در گورستانی نزدیک پاریس به خاک سپرده شد. مرور کوتاه بر زندگی هنری فرهاد در گزارش شهر میریان.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن.
فرهاد مهراد در 29 دی ماه سال 1322 در تهران به دنیا آمد. دستش برای اولین بار در خردسالی با ساز ویولونسل آشنا شد. این ساز پس از 3 جلسه آموزش شکسته شد و بارها فرهاد می گفت وقتی این ساز را شکستند روحش هم با ساز هزار تکه شد. علاقه به ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در 3 سال اول دبیرستان در فرهاد پررنگ شد و قصد داشت رشته ادبی را در 3 سال دوم پشت سر بگذارد، ولی در غیاب پدر با فشار عمویش مجبور شد رشته طبیعی را برگزیند و سرانجام در کلاس 11 ترک تحصیل کرد و نواختن گیتار و بعد پیانو را به صورت تجربی در یک گروه ارمنی فرا گرفت. اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورود فرهاد به دنیای موسیقی اینطور گفته:
فرهاد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. من فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من میخواستم انجام بدم که ترانه بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد. من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
اسفندیار منفردزاده در ادامه این گفتگو با اشاره به وسواس شدید فرهاد در گزینش اشعار ترانه‌ها، او را تنها خواننده‌ای معرفی کرده که در همه ترانه‌هایش مسائل اجتماعی جاری است. فرهاد 16 سال پیش بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت و پیکرش در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین،
تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با یادی که شد از فرهاد مهراد، صدای جاودانه و ماندگار چند نسل و شاید نسل‌های آینده، این برنامه رو به پایان میبریم. در ساعت 22:30 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراهی کردید. با ما بمانید.